سرمسی خیابان منتظری به سمت میدان دفاع مقدس حرکت کردن و از میدان دفاع مقدس هم همون عظیم جمعیت عظیم به سمت مصلی بزرگ امام خمینی حرکت کردن. سخنران پیش از خطبه نماز جمعه آیت الله دیرباز نماینده محترم مردم آستان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبریه و بعد از اون حالا خطبه نماز جمعه و اقامه نماز جمعه، ضمن اینکه مردم همین الان خیلی عظیم مردم واقعا از اون مقداری که همیشه پیش بینی میکرد خیلی بیشتره، به خاطر اینکه امسال اهمیت خاصی داره راهپیمایی، شاید بالای 200 نفر در این راهپیمایی شرکت کردن و اینکه این خیلی عظیم جمعیت به سمت مصلی حرکت کردن. هر حجر به مصلی باز شده، فضیلت مردم روزدار و نمازگزار هست تا در محل مصلی بزرگ امام خمینی حضور داشته باشن. صحن مصلی هم آماده جهت وضعی از این راهپیمایان و مردمان عزیز ارومیه هست و اینکه خدا قوت میگه به همه مردم عزیز ارومیه و همه مردمان آذربایجان غربی که هم گل کاشتن، واقعا گل کاشتن، دستشون درد نکنه. ممنونم از شما،
درود بر شما، خیلی متشکرم سعیدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
و اما بار دیگر درود میفرستیم به شما مردمان عزیزی که در راهپیمایی با شکوه امروز شرکت کردید. روز قدس، روز مقاومت و ایثار، روز همدردی، روز رهایی.
همان در دل ها یاد تو، شکوه نامت بر یاد تو، توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توییم و تو کنار ما، در ره تان سپردن افتخار ما، با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، ای عشق تو در دل عاشقان نهان، ای ساحت قدسیان تا ابد بمان، ما با شمایی با دل و جان، هم صدایی با تویی، مروشنای راه ما تویی، نگاه عاشقان کربلا تویی، با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
بسیار ممنونیم. داریم کم کم نزدیک میشیم به پخش سخنرانی در مراسم یوم الله روز قدس تهران که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خواهند بود. چون ما نمیدونیم دقیقاً که این سخنرانی آغاز میشه، ما عوامل برنامه رو خدمتتون اعلام میکنیم، خدمتگزاران شما در ویژه برنامه شمارش معکوس که از ساعت حدوداً 8 و 40 دقیقه در خدمتتون بودیم تا الان که ساعت 12 و
8 دقیقه است.
بله 8-9 دقیقه هست. انشالله که خداوند متعال از همه قبول کنه، عزیزانی که دستن در کار بودن از ساعتها قبل از شروع راهپیمایی و عزیزانی که در مراسم راهپیمایی سعی کردن که بهترین پوشش خبری رو بدن و تشکر ویژه از مردم غیر ایران
بله اسلامی. که ثابت کردن که مردمانی همیشه بیدار هستند و با بصیرت. درود بر شما مردمان عزیز. بله. اما تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه‌مون آقای امیرعباس خاقانی هستن.
بله دستیار برنامه جناب آقای رضا رضایی.
صدا بردار خوب برنامه آقای سعید رحیمی عزیز.
نویسنده محترم سرکار خانم فائزه فرهودی و آقای محمد علی حسینیان.
و هماهنگی هم آقای جلال شاه محمدی.
خدمتگزاران شما در این ویژه برنامه که انشالله تلاش های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
من هم شاهین احمدیان و به همراه همکار خوبم
من سید مرتضی موسوی نژاد، امیدواریم که اجرای ما در این برنامه شما را اذیت نکرده باشه و پسندیده باشید.
یه عمر که قدس شریف اسیر چنگ کرکسه، قبله ای که تا همیشه برای ما مقدسه، به هم میریزن عاشقا یه روز خواب بیابونو، زیتونو از یاد میبرن خاطره زمسونو، خاطره.
بله خب بریم به مصلا. آقای دکتر علی لاریجانی هم سخنان خودشون رو آغاز کردن.
بله. مصلای نماز جمعه تهران. بله. سخنرانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی.
الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. خدمت شما نمازگزاران عزیز و راهپیمایان گرامی، روز قدس و روز داران پاک سرشت سلام عرض میکنم. از رسول خدا نقل هست که فرمودن اول ماه مبارک رمضان برکت هست و میانی آن مغفرت و پایانش براءت از جهنم و ورود به جنت الهی است. و امروز نمازگزاران عزیز و راهپیمایان گرامی روز قدس در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستند و انشاءالله مشمول ویژگی براءت از جهنم و ورود در جنت الهی شدند، مخصوصا که شبهای قبر رو درک کردن که در قرآن کریم آمده است که برتر از هزار ماه است و در روایات آمده است که فرشتگان الهی در شبهای قدر در مجالس مؤمنین حضور میابند و به اونها سلام میکنند و دعاهای اونها رو آمین میگویند و این نشان دهنده منزلت روزها و شبهایی است که مؤمنین در این ایام درک کردند. و کرارن شما به این نکته توجه یافته اید که در کتب ادعیه هم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای مردم، این ماه رو قدر بدانید که ماه برکت و رحمت و مغفرت است و با فضیلت ترین ماه هاست. روزها و شبها و ساعات آن افضل از اوقات دیگر است و نفس کشیدن شما در این ماه تسبیح محسوب می شود و خوابتان عبادت هست و دعاهایتان مستجاب هست و درهای بهشت در این ماه باز است و دست شیاطین بند هست. اما چه خصوصیتی در این ماه هست همه فضیلت برای اون در نظر گرفته شده در سنت اسلامی که ساعات و شب و روز حسنه محسوب می شود برای روزداران؟ شاید علت اون رو بشه در حدیث معراج دید که اونجا در حدیث آمده است که خداوند فرمود ای احمد، بدان که روزه گرسنگی و سکوت را ارث می‌گذارد و سکوت حکمت را به ارمغان می‌آورد و حکمت معرفت را و معرفت یقین را به انسان‌ها می‌دهد و چون بنده به مقام یقین برسد باکی ندارد که روزگارش چگونه می‌گذرد، به سختی یا به آسایش. این مقام همون مقام رضاست و آن کسی که به مقام رضا دست یابد سه خصلت ملازم حالش خواهد بود: یک، شکری که همراه با علم و معرفت باشد; دوم، ذکری که نسیان و فراموشی در آن نیست; و سوم، محبتی که خالص برای خالق باشد. امیدوارم این مقامات معنوی نصیب همه ملت عزیز و نمازگزاران و روزداران گرامی باشد. امروز روز قدس است و از 16 مرداد سال 1358 رهبر کبیر انقلاب، آن پیر روشن ضمیر، جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس نام نهاد تا زمان حال 39 بار ملت عزیز در روز جهانی قدس و همه آزادی خواهان به صحنه اومدن و از مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم اما شجاع، دفاع کردند، از هویت اسلامی قدس شریف دفاع کردند و بدون تردید این ابتکاری که امام به خرج دادن یک ابداع متفکرانه بود که باعث شد شعله های محبت مردم و مسلمان نسبت به قدس شریف همچنان با حرارت وجود داشته باشه و جلوی توطئه ها رو بگیره. در طول این مدت حوادث گوناگونی در زمینه های مختلف که پیرامون همین موضوع فلسطین و تحولات منطقه هست شاهد بودیم. البته امسال قدری شرایط متفاوت هست از چند جهت. یکی از نظر توطئه‌های پیچیده‌تری که آمریکا و دنباله‌هاش در منطقه داره دنبال می‌کنن، یکی در زمینه این هست که صحنه شفاف‌تر شده نسبت به گذشته، و نکته سوم این هست که مقاومت و جبهه مقاومت از وجه قوی‌تری برخوردار شده. لذا راجع به این سه موضوع من توضیحاتی میخوام عرض بکنم که روشن بشه شرایط ما در سه وجه متفاوت از گذشته است. اما نکته نخست که عرض کردم، شرایط به نحوی است که توطئه هایی که در مقابل مسلمانان هست پیچیده‌تر شده. ملاحظه بکنید رفتار آمریکایی ها خیلی گستاختر از گذشته علیه فلسطینی ها و علیه مسلمانان شده و بیپرده شده. چند نمونهشو ملاحظه بفرمایید. یکیش اقدام آمریکا در انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس است. سر و صدا این کارو انجام دادن. این کار توهین به همه مسلمانان بود، چون قدس شریف قبله اول مسلمانان هست، محل معراج پیامبر هست، یه مکان بسیار مقدسی است. لذا اونها این کار رو انجام دادن. این توهین بزرگ بود. قدس یه موضوعی نیست که فقط به یک ملت مربوط بشه. امام راحل فرمودن قدس، مسئله قدس نه به یک ملت مربوط هست، نه به همه ملت‌های حاضر، بلکه به همه انسان‌های موحد از گذشته تا آینده مربوط هست. انسان‌های موحد، نه فقط مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و همه موحدین، مسئله قدس رو امام میگه مربوط به اونها هم است. اما آمریکایی‌ها علی رغم همه توافقات بین‌المللی این کار رو انجام دادن. البته اکثریت قاطع کشورها محلی به این کار آمریکا نذاشتن و او رو محکوم کردن. اما این نفس این کار آمریکا دلالت داره بر این که یه قصد توطئه‌آمیزی نسبت به کلیت اسلام و مسلمان‌ها در ذهن اونها وجود داره. پاک کردن نمادهای اصلی اسلامی در ذهنشون هست. حالا دنیا اقبال نکرد بحث دیگه است. دکته دوم، سرزمین کشوری دیگری رو، یعنی همین جولان رو، آمریکایی‌ها اومدن هبه کردن به رژیم صهیونیستی. جدای از این اقدام که یک اقدام ماجراجویانه هست و خیلی هم مسخره است که یک کشوری از اون طرف دنیا یه ملک یک کشور دیگه رو میده به یکی اسرائیل. حالا کم به اسرائیلی ها سرزمین های اسلامی رو غصب کردن که این رو هم بهش جایزه دادین. این عمل نشون میده هم روحیه سبکسری و هم روحیه دلال معاوی سردارانداران آمریکا رو در عرصه سیاست بین المللی نشون میده. هرچند این اقدام آمریکا هم از جانبه که اکثر قریب به اتفاق کشورها نامشروع تلقی شد، اما نفس این کار آمریکایی‌ها عمق کینه اونها رو نسبت به مسلمان‌ها نشون میده. که اینکه عرض کردم یه قدی پیچیده هست شرایط، یک نشانه هایی هست که مقصد اونها رو از ابعاد مختلف بیان میکنه. نکته سوم، مدتی است که یه طرحی مرموز و سربسته به نام معامله بزرگ قرن مطرح کردن که با این ادعا که مشکل رو ما برای همیشه میخواییم حل کنیم. حالا توجه بکنید، خود این عنوان معامله بزرگ قرن نشوندنده همون تسلط روحی دلال مابی در سیاست آمریکاست. واژه معامله اون هم در جایی که پای شرافت یک ملت و غیرت دینی یک امت در اون برمیان هست، اون اسم و واژه معامله رو به کار می‌برن. چقدر فضاحت بار هست و این نشونگر پوچ بودن فکر سیاسی اونهاست، که البته این امر ریشه در تفکر فلسفی اونها داره. تفکر فلسفی که این تمدن آمریکا بر اون استوار شده یه فلسفه منفعت گرایانه است. یعنی برای این تفکر عدالت، شرف، غیرت، انصاف، رفاقت، وفای به عهد و ده ها فضیلت اخلاقی دیگر وقتی معنا دارد که و قابل اعتناس که برای اونها منفعتی وجود داشته باشد. این که سرداران آمریکا به راحتی زیر پا میذارن هر تعهدی رو و براشون مهم نیست، یه روز توافق آب و هوای پاریس رو از بین میبرن، یه روزی توافقی که تجاری با اروپا داشتن، یه روز توافق اتمی با ایران و یه روز توافق تجاری با چین و یه روز توافق موشکی با روسیه رو لغو میکنن و همینطور نظایر اینها، برمیگرده به همون زیربنای فکری اونها که مبناً یک تفکر مخربی برای رفتار معقول در روابط بین الملل هست. این که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته چندین با فرمودن تمدن آمریکای زوال پذیر به این جهت هست که ریشه های فکری این تمدن به خودی خود ناهنجاری بین المللی رو باعث میشه. ملاحظه کنید وزیر خارجه آمریکا باکی نداشت که بگه ما داعش رو به وجود آوردیم، بعد هم سر و صدا را انداختن ما باش داره مبارزه میکنیم. چرا داعش رو به وجود آوردن؟ چون فکر میکردن اون زمان به نفعشون هست و میتونن با این کار کشورهای اسلامی رو درگیر بحران امنیتی بکنن، زیر ساختاشون رو از بین ببرن و اونا رو مشغول خودشون بکنن، لذا داعش رو به وجود آوردن. باکی نداشت، در کتابش هم اینو عبور. این برمیگرده به اون زیربناهای فکری این تمدن. مطلب دیگری که در این طرح حالا سربسته معامله بزرگ قرن هست اینه که این طرح رو کی طراحی کرده و کی داره دنبال میکنه. داماد آقای ترامپ که یک جوان یهودی تاجر هست و این کسی است که مسئول این طرح است. خود آقای ترامپ اعلام کرد کوشنر داماد من عاشق اسرائیل است. حالا این رو کرده مسئول حل معضلی که حدود 70 سال درگیری سیاسی به وجود آورده. این آدمی که خودش میگه من عاشق اسرائیل هم مسئول این راه شد. اون رؤسای جمهور قبلی که معاهده صلح کمپ دیوید و بعد اسلو و اینها رو سامان دادن، یه قیافه بی‌طرفانه اجالتا برای خودشون جفت و جور می‌کردن. این که اصلا از اول قدارا رو بسته که من عاشق اسرائیل هستم و این جوانه که بی تجربه یه ماجرایی رو تو منطقه داره خلق میکنه. خیلی از بزرگان منطقه نگران این رفتار آمریکایی‌ها هستن. حالا شاید جرأت نکنن علنی بگن، ولی تو مجالس و جلساتی که ما باشون داریم با صراحت میگن ما نگران این رفتار هستیم. بعضی هاشون میگن این جوانه که آمریکایی‌ها فرستادن تو این منطقه یه جنگ را بندازه و بره. اینقدر اضطراب در منطقه به خاطر رفتارهای نارس آمریکا به وجود اومده. بنابراین خیلی طبیعی است که این نگرانی برای فلسطینیان و مسلمان‌ها به وجود بیاد، اما ابعاد این تر روشن نیست و در سطح رسانه‌ها و برخی از مقامات نظراتی رو منتقل کردن. من جمله یه گفتن در این تر حذف همیشگی بازگشت 6 میلیون آواره فلسطین به سرزمین خودشون افت است و برای تحقق این امر که این آواره ها دیگه بر نگرد به موطن اصلی خودشون، یه معامله مادی رو سامان دار میدن که پولش از کجا میارن؟ پولش از جیب همین کشورهای بدبخت پولداری که دو خلیج فارس هستن، از اینا باید بگیرن بدن به اون کشورهایی که آواره های فلسطین اونجا هستن تا اینا رو تبعی خودشون کنن. این معامله عجیب و غریبیست که دار سامان میدن. یا بحث میشه که قدس شریف رو که قبله اول مسلمین هست برای همیشه تو چنته پایتخت اسرائیل میخوان قرار بدن و یک دهکده عبودیس رو برای مرکزیت فلسطین قرار بدن، بگن اونجا رو که خیلی دورتر از اون سرزمین های سال 1967 هست این دهکده رو بکنید پایتخت خود. از این جور حرفا مطرح هست هم در رسانه ها، برخی از مقامات فلسطینی هم اجمالا از این حرفا زدن و او رد کردن این طرح رو، اما حقیقت هم این است که این طرح وضع روشنی نداره و دلالت های وجود داره که مثلا کنفرانس بحرین که الان گذاشتن عنوان یک کارگاهی برای جنبه اقتصادی این طرح در نظر گرفتن که خودش البته یه افتضاحی برای کشور اسلامی است که بیاد زمینه بسازه برای دلالی پول برای اون طرحی که حالا ما ابعاد جامعه رو نمیدونیم. برتقده چون ابعاد این طرح روشن نیست نمیشه بحث جامعی در مورد اون که، اما یک جهتگیری کلی رو میشه از خلال اقدامات آمریکا در سالهای گذشته که طرحهای مختلف سازش بود و همچنین همین حرفایی که خودشون زدن و همین چند اقدامی که در مورد انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس و همچنین بحث واگذاری جولان و از این سری کارهای کردن، میشه یک مسیری رو درآورد که راهبرد آمریکایی‌ها در این شرایط نسبت به تحولات منطقه چیست. و به نظر من راهبردشون تحقیر مسلمان‌ها و در مضیق قرار دادن کشورهای اسلامی است، حالا در فلسطین یه جور، در عراق جور دیگر، در ایران و دیگر همینطور کشورها رو در مضیق گذاشتن و اموال اونها و منابع اونها رو گرفتن. خب اگر راهبرد آمریکا این هست، بنابراین پاسخی که کشورهای اسلامی میخوان بدن باید در همین سطح باشه. نمیتونن با چند تا اقدام تاکتیکی جواب یه راهبرد دشمنانه رو بدن، باید در مقابل راهبرد سخت اونها کشورهای اسلامی طراحی راهبرد مقابله همسنگ یا قوی تر بود داشته باشن. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم این است که در شرایط فعلی در منطقه وضعیت نسبت به گذشته شفافتر شده از نظر افرادی که تو صحنه فعال هستن. این البته از جهت این باید تأسفه که برخی کشورهای اسلامی موقفشون کاملا روشن شد که در طرف اسرائیل هستن، اما از این جهت باعث خوشحالی است که وضع اینها روشن شد. از حدود 70 سال پیش که درگیری های در خاورمیانه به خاطر رژیم صهیونیستی به وجود اومد، یعنی چند جنگ در 1948، 1956، 1967 غالبا با ناکامی همراه بود و همینطور ساماندهی طرحهای صلح هم با ناکامی همراه بود. چرا؟ چون پای بی صداقتی برخی رهبران کشورهای عربی و دوم دیده می شد. برخی صریح بودن مثل انور سادات. انور سادات در کمپ دیوید با مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا یه قراردادی رو تنظیم کرد. خب روشن بود که این از این مسیر رفت و سمت تا کسایی که اهل سازش با اسرائیل است. اما نقش برخی کشورها روشن نبود، پشت صحنه همکاری با اسرائیل می‌کردند اما در علن فریاد حمایت از فلسطین سر می‌دادند. امروز این صحنه شفاف شد. سعودی ها هم و با همکاری اماراتی ها و بحرینی ها در جهت تسلط اسرائیل و نابودی حق فلسطینی ها هم مال و منال خودشون رو دادن در این راه، هم آبرو و حیثیت خودشون رو زیر پای این طرح قلابی آمریکا له کردن. اگر در جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب الله لبنان که یه جنگ مهمی رو انجام داد، سعودی ها پشت صحنه اطلاعات به اونا میدادن اما علنی نمی کردن، امروز شفاف با وزرای اسرائیل جلسه میذارن و با هم تصمیم میگیرن. صحنه شفاف شد. گرچه این اقدام سعودی ها که دلال صهیونیست ها شدن یه اقدام خائنانه برای امت اسلامی است و مایه تأسف است، اما برای مقابله با توطئه آمریکایی صهیونیستی این شفافیت به نفع مقاومت و ملت فلسطین خواهد بود که صف کشورهای منافق از دیگران جدا شد و افکار مسلمان‌ها بهتر می‌شناسند که کشوری که حاضر هست صدها میلیارد دلار سلاح بخرد و بر سر مردم مظلوم یمن بریزد و تمام زیرساخت‌های اون کشور رو نابود کنند، در همین امتداد آمادگی دارد پول لازم برای این معامله کثیف قرن هم بدهد که آغرام و داماد یهودیش اسرائیل رو به منطقه مسلط کنند. خجالت آورترین صحنه ها رو در این دو سال اخیر شاهد بودیم. از جهت رفتار و گفتار ترامپ نسبت به حکام سعودی، بعد از اینکه صدها میلیارد اموال مردم مسلمان عربستان رو به ترامپ هدیه داد، آقای ترامپ با کمال پررویی گفت اینها مثل گاو شیرده هستند که باید پولها رو از اونها گرفت. و اگر هفته ما دستمون رو از پشت سر اینها برداریم از بین می‌روند. حکام سعودی به جای اینکه در مقابل این سخنان سخیف قدری به خود بیان، خود رو حقیرتر نسبت به آمریکا به حساب آوردن. به جای اعتراض به آمریکا، ده ها نفر از افراد متعهد هموطن خودشون رو گردن زدن. این بردگی سیاسی از آنان یه چهره حکام کلنگی ساخته که فعلا با پول پخش کردن یک حیاتی برای خودشون دست پا کردن، اما آبرو ندارن که امدادی در حیات سیاسی داشته باشه. نکته سوم توانمندی جبهه مقاومت هست که در دو دهه اخیر چهره منطقه رو عوض کرده. در جنگ های دهه های قبل از سال 1948 تا 1973 دولت های عربی به نحوی همپیمان می شدن علیه اسرائیل، ولی چون این کشورها به قدرت های بزرگ تکیه داشتن غالبا موفق نمی شدن، چون منافع قدرت های بزرگ و راهبرد اونها با این کشورها یکی نبود و خود این دولت ها هم از نظر صداقت در کارشون نسبت به یکدیگر با وفا نبودن، لذا توفیق نداشتن، غالبا توفیق نداشتن. اما در دو دهه اخیر جریان مقاومت در منطقه یک جریان عمیق مجاهد و پر انرژی شده است که خیلی بیشتر از دولت‌ها توانمندی مبارزه با جریان‌های مخرب در منطقه رو دارد. اگر مقاومت حزب الله قدرتمند نبود، آیا اسرائیل در جنگ 33 روزه شکست می‌خورد؟ من همون زمان پس از اینکه اینها کشورها دست پا کردن با عجله یک آتش بس رو به وجود آوردن که اسرائیل ها دیگه شکست بیشتری نخورن، سفری به اروپا داشتم، یکی از رهبران اروپا که دوست اسرائیل هست به من گفت امروز با این وضعی که به وجود آمده اولمرت یک جنازه سیاسی است. این نتیجه مقاومت بود. اگر مقاومت قوی نبود، جنگ 22 روزه غزه و همینطور چند جنگ دیگر اسرائیل غزه با شکست مواجه می شود. اگر مقاومت در منطقه قوی نبود، آیا این تروریست های وحشی داعش در عراق سرکوب می شدن؟ اگر مقاومت در منطقه قوی نبود، آیا